أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد پول عرض کردیم که انواعی دارد و تاریخچه اون را هم بیان کردیم و یه اشاره‌ای هم به تعریف اون داشتیم، اجمالاً چیستی اون را بیان کردیم. اما پول یه وظایف و مأموریت هایی را بر دوش می کشد. شاید در این که وظایف و مأموریت های پول با همه انواعش کدام است اتفاق نظر وجود نداشته باشه. برخی این مأموریت ها رو 5 مورد دانستن، برخی 3 مورد را به عنوان وظایف پول ذکر کردن و برخی حتی 2 مورد را، حالا بعضی هم 4 تا. ولی در همه اینها یه وجه مشترکی وجود داره و برخی هم سایر موارد را به این قدر مشترک برمی گردانند. 2 مورد را شاید همگان به عنوان وظایف پول ذکر کردند. اون 2 مورد عبارت است از میانجیگری در داد و ستد، یعنی اینکه پول یه معیاری است برای، یا ببخشید، یک ابزاری است برای داد و ستد. بالاخره این رو معیار قرار میدن برای اینکه عرض به حضور شما پرداخت کنند و در مقابل چیزی را بگیرن. خب حالا این داد و ستد مثلا در گذشته به وسیله کالا انجام می شد، امروز مثلا به وسیله کاغذ و اسکناس انجام می شه. در همه انواع پول این خصوصیت هست که وسیله مبادله است. هر کسی هر چه بخواهد بخرد، بالاخره مبادله بکند، باید یا بپردازه یا بگیره. مالکیت نسبت به اشیاء همواره با پرداخت پول میسر شده، حالا یا پول کالایی یا فلزی یا کاغذی یا حالا امروز اعتباری. امروز که پول کاغذی و اعتباری حاکم شده بر مبادلات اقتصادی، واقعا میتوانیم بگیم اگر کسی سرمایه های فراوانی هم داشته باشه، زمین و ملک و نمیدونم خانه و، ولی پول نداشته باشه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. هکتارها زمین و ده‌ها مثلا ملک مسکونی و تجاری هم داشته باشه، اما این وسیله مبادله رو نداشته باشه، اصلا در زندگی لنگ میشه. این خصوصیت در همه انواع پول هست و و قدر مشترک وظائفی است که برای پول ذکر کردن. دومین مورد معیار ارزشه. یعنی چی معیار ارزش؟ یعنی وسیله ایست که به واسطه اون اشیاء را ارزش گذاری می کنند. همه چیز را با این ارزش گذاری می کنند. ببینید این که میگیم همه چیز را، یعنی اهم از کالا، خدمات، هر کاری میخواد انجام بشه، ابتدا قدر و اندازه مالی اون باید معلوم بشه. این که این کالا چقدر میارزه، این که این کالا یا این خدمات چه ارزشی داره، بیان ارزش کالاها و خدمات به وسیله پوله. حالا مثلا قبلا میگفتن این مثلا معادل چند کیلو نمکه، این چند صدف میارزه، این چند کیلو گندم میارزه. هر کالایی که به عنوان پول معیار بود، ارزش سایر اشیاء با اون سنجیده میشد. همین امروز هم پول یه وسیله‌ای برای سنجش ارزش اشیاء. حتی اگر مبادله تهاتری هم بخواد انجام بشه، میگن این چند میارزه، اون چند میارزه، بعد این تهاتر رو انجام میدن، بخوان یک کالایی بدن یک کالای دیگه بگیرن. خب اینا رو با چی میسنجن ارزششو؟ با پول. میگن این مثلا 1,000,000 میارزه، اون مثلا 900,000 تومان میارزه. پس یکی از مهمترین کارکردهای پول اینه که وسیله ارزشگذاری است. معیار ارزش اقتصادی است، یا به تعبیر دیگر واحد سنجش ارزش اقتصاد. این دوتا تقریبا مسلمه که به عنوان کارکرد پول شناخته میشه. یک عرض به حضور شما، وظیفه و مسئولیت سومی را هم برخی از اقتصاددانان برای پول ذکر کردن به نام ذخیره ارزش. ذخیره ارزش یعنی در واقع این که این یک چیزی است که با آن میتوان یک شیء با ارزش را نگهداری و ذخیره کرد. کسی پول جمع آوری بکنه، یه گوشه ای نگه داره، این داره یه ارزشی رو برای خودش ذخیره میکنه. حالا مثلا طلا و نقره هم اگر یک جایی نگهداری بشود، این به اصطلاح ذخیره کردن یه ارزشه. اونم پول، فرق نمیکنه. حالا پول فلزی یا خود طلا و نقره. این پول هم در واقع یه ذخیره ارزش از او یاد میکنه، یعنی به عنوان یه وظیفه یا کارکرد ازش نام میبرن. عرض به حضور شما، خب این ذخیره ارزش به عنوان یه وظیفه مأموریت سوم برای پول ذکر شده. ولی حالا باید ببینیم آیا واقعا این ذخیره ارزش یه مأموریتی جدا از معیار و وسیله ارزش گذاریه، یه کارکرد دیگری است. این حالا جای بحث داره. بعید نیست بتوانیم این کارکرد رو هم به همون کارکرد دوم برگردانیم. یعنی اگر کسی خب پول رو نگه داره، معلومه یه ابزار ارزش گذاری را نگه داشته. این که ما اینو ذخیره ارزش، یعنی ذخیره ارزش را به عنوان وظیفه و کارکرد مستقل برای پول حساب بکنیم، این حالا چندان خالی از مسامحه و مناقشه نیست. حالا تازه در یه شرایط خاصی مثل الان نگهداری و جمع‌آوری پول شاید ذخیره ارزش نباشه، بلکه به عکس. حالا آیا در چنین شرایطی هم ما میتونیم پول را ذخیره ارزش حساب بکنیم؟ بله، حالا بعضی ها ممکنه بگن بالاخره این هم ارزشه، ولو این که تنزل پیدا کرده. به هر حال این کار کرده سوم را هم عرض به حضور شما برای پول بیان کردن. چهارم، وسیله پرداختهای آتی، یعنی این که یه وسیله است که شما با اون، یک ابزاری است که به وسیله اون می توانید در آینده پرداخت بکنید چیزی را. مثلا کسی الان چیزی رو میخره، پولش رو بعدن میده، لازم نیست الان پرداخت کنه، این رو بعدن میپردازه. اینو میگن وسیله پرداخت های آتی، یعنی پرداخت هایی که مربوط به آینده میشه. خب اینم باز توسط برخی اقتصاددانان به عنوان کار کرد و مسئولیت و وظیفه پول ذکر شده. اما اینکه باز این را ما هم بتوانیم به عنوان یک وظیفه مستقلی برای پول قلم داد بکنیم، خب این خودش جای بحث داره. بالاخره ببینید، پول درسته گاهی نقدن پرداخته میشه، به این معنا همون زمانی که داد و ستد صورت میگیرد، کالایی رو میده و در مقابل بهای اون رو میپردازه. خب این وسیله پرداخته. حالا اگر این به تأخیر بیفته، چه در مبیع چه در مثمن، این میشه پرداخت در آینده و آتی. خب حالا اینکه این رو همون زمان تحویل بده یا بعدن تحویل بده، آیا اینو میتونیم عنوان یه ویژگی برای پول ذکر بکنیم، یه کارکرد برای پول ذکر بکنیم؟ این هم به نظر میرسه جای بحث داره. این چیز مستقلی از همون واسطه و میانجی در داد و ستد نیست، این واسطه ی داد و ستده. خب حالا این واسطه ممکنه همزمان با معامله و مبادله صورت بگیره، پرداختش ممکنه بعدن صورت بگیره، این کار کرده جدایی برای پول نیست. یا مثلا در این دهه های اخیر این کارکرد را هم برای پول ذکر کردن، ابزار اجرای سیاست های اقتصادی. این یه ابزاری است برای سیاست های اقتصادی، به این معنا که عرض به حضور شما مثلا دولت ها، حاکمیت ها با استفاده از این ابزار سیاست های اقتصادی خودشون را اعمال میکنن. گاهی سیاست انقباض مالی را در پیش میگیرن، عرض به حضور شما، برای اینکه تورم رو کنترل کنن، حجم مثلا نقدینگی را کنترل کنن با سیاست‌های انقباضی که پیش می‌گیرن تا تورم کنترل بشه. یا گاهی سیاست‌های انبساطی در پیش می‌گیرن، یه مقداری با انبساط پول رو وارد بازار می‌کنن برای اینکه چرخ اقتصاد به گردش در بیاد. بالاخره با این پول‌ها یک به اصطلاح اموری را، یک سیاست‌هایی را از نظر اقتصادی اعمال می‌کنن. خب حالا البته این پول، یعنی این کار کرد که برای پول گفته شده، خب این مربوط به همین پول‌های کاغذی و اعتباری است. در گذشته چنین چیزی شاید خیلی معنا و مفهوم نداشته، حداقل پول کالایی مثلا. حالا این هم البته ممکنه بگیم فراوانی یا کمیابی اون کالاهایی که میانجی در داد و ستد بودند قهرن در ارزش و مقدار اونها اثر داشته، چه بسا همون موقع هم به وسیله همین کالاها یه سیاستهایی رو اعمال میکردند دولتها و حاکمیتها فی الجمله. اما باز همین وظیفه، یعنی اینکه ما این رو ابزار سیاست‌های اقتصادی بدانیم، خب باز این به چه دلیل به اون توجه میشه؟ ریشه اینکه این رو به عنوان ابزار در سیاست‌های اقتصادی به کار می‌گیرند همون نقش وسیله گذاری، ببخشید وسیله ارزش گذاری اشیاء، همون میانجیگری در داد و ستد، واسطه ای که برای تعیین ارزشه، معیار ارزشه، این چیزی غیر از اون نیست. این هم به همون برمیگرده. یا مثلا یه امر ششمی را هم اینجا باز برای پول به عنوان کارکردهای پول و وظایف پول ذکر کردن، و اون هم وسیله ابراء ذمه در غیر مثلیات. یعنی میگن اگر کسی مثلا ذمه‌اش مشغول باشه به یک شیئی که مثلی نیست، با این میتوان ذمه را بری کرد. در مثلیات خب معلومه ابراء ذمه به دادن مثله. خب یه کسی فرض فرمایید که یه چیزی را که مثلی محسوب میشود اگر تلف بکنه، زامنه مثل اونو و باید پرداخت کنه. اما اگر یه چیزی قیمی بود بر اساس حالا معیارهایی که برای مثلی و قیمی گفته شده، خب اگر یک شیئی که قیمی است تلف بکنه باید قیمتش بده. خب این قیمت به چه وسیله‌ای پرداخت میشه؟ چگونه پرداخت میشه؟ با پول. این پوله که وسیله ابراء ذمه در قیمیات. حالا همه انواع پول این خصوصیت رو دارن. اگر در گذشته یه چیزی که مثلی نبود تلف میکرد، باید از همون کالاهایی که پول محسوب میشدن به اون شخص پرداخت میکرد، امروز هم باید پرداخت بکنه. پس یه وسیله‌ایه برای بری کردن ذمه نسبت به به اصطلاح غیر مثلی. خب حالا اینم درسته، این کاریه که از پول بر میاد. اما باز چرا با این میتوان ابراهیم ذمه کرد؟ چرا در قیمیات باید مثلا پول داده بشه برای اینکه وسیله ارزش معیار ارزشه؟ پس ببینید، همان طوری که اقتصاددانان به اصطلاح کلاسیک دو وظیفه و مأموریت برای پول تعریف کردند، به نظر میرسه دو وظیفه اصلی رو میتوان برای پول ذکر کرد. یعنی اصلی ترین کارکردها و مسئولیت های پول این دوتاست. یکی وسیله عرض به حضور شما ارزش گذاری، معیار ارزش، دوم واسطه مبادله، میانجیگری در داد و ستدها. بله، ما منکر اون به اصطلاح کارکردها و ویژگی های پول نیستیم. پول خیلی کارو ازش برمیاد. با پول میتوان در قیمیات ذمه را بری کرد، با پول میتوان پول را میتوان به اصطلاح ذخیره کرد، پول رو میتوان در آتیه پرداخت کرد، با پول میتوان مثلا بعضی سیاست ها رو اجرا کرد و بعضی از امور دیگه که اگر بخوایم دقت کنیم اینها همه به عنوان خاصیت ها و ویژگی های پول میتوانیم ازشون یاد ببریم، یاد بکنیم. ولی بله بله عرض به حضور شما، اما اینا همه بازگشتش به اون دو خصوصیت و دو ویژگیه. واقعا چیزی جدا و مستقل از اون دو تا خصوصیت نیست. این دو تا کار کرد، دو تا عرض به حضور شما وظیفه اصلی رو ما میتونیم برای پول ذکر کنیم و اینم اختصاص به این زمان نداره. از اول این کارکردها و خصوصیات و مسئولیتها برای پول بوده، تا الان هم هست. این راجع به عرض به حضور شما وظایف و کارکردهای پول یا ویژگیهای پول. بحث بعدی باز نسبتاً مهم مربوط به پشتوانه پوله. ببینید، بالاخره در یک مقطعی به طور روشن و واضح مشهور بود که پول دارای پشتوانه است. امروز خب شهرت این است که پول پشتوانه نداره، در حالی که اگر دقت بکنیم مسئله پشتوانه در هر صورت برای پول هست. ممکنه گمان بشه در سیر تحولات و تطورات پول مخصوصا در گذشته مسئله پشتوانه مطرح بوده. دقیقا شما تا همین اواخر قرن 19 که این ارتباط و پشتوانه بین پول و کاغذ و رسیدها و طلا و نقره قطع شد، همه سخن از پشتوانه پول میکردن، اینکه این پشتوانه طلا نقره داره مثلا. اما بعد از اون بحران هایی که در اواخر قرن 19 پیش آمد و مقدار رسیدها و کاغذهایی که نمایندگی میکرد طلا و نقره های موجود نزد صرافان و بانک ها رو، این بیش از مقدار طلاها و نقره ها شد. میزان طلا و نقره ذخیره کمتر شد از کاغذها و رسیدها. از اون موقع به بعد دیگه این ارتباط ضعیف شد تا به جایی که دیگه برخی رسما این قطع ارتباط را اعلام کردن. خب مسئله پشتوانه داشتن یا نداشتن پول خیلی مهمه، مخصوصا وقتی بحث به بررسی های به مسائل فقهی میرسه و احکام پول رو میخواییم ما بررسی بکنیم. این خیلی مهمه، داشتن یا نداشتن پشتوانه. بنابراین اگر ما سخن از پشتوانه پول میکنیم، هم به دلایل تاریخی که قبلن این یک امر قطعی و مسلم بوده و اکنون گمان می شود که این ارتباط وجود نداره، و هم این که داشتن پشتوانه یا نداشتنش در بررسی های فقهی ما اثرگذاره. آنچه که در رابطه با پشتوانه پول در شرایط فعلی میتوانیم بگیم این است که بله، در شرایط فعلی حقیقتاً طلا و نقره پشتوانه پول نیستن، اما پشتوانه های دیگری جایگزین شدن که اونها هم امور حقیقی هن، نه اعتباری. اونا چیه؟ اون امور حقیقی که به عنوان پشتوانه پول تلقی می شوند عبارت است از ثروت طبیعی یک کشور. این که مثلا منابع طبیعی در یک کشور، منابع زیرزمینی، منابع دریایی، اینا چقدره، این ذخایر چقدره، معادن، معدن طلا، معدن نقره، نفت همین که الان بالاخره وجود داره، نیروی ماهر و کاردان و متخصص، یعنی نیروی انسانی قوی، اینها مؤثره. ثبات سیاسی و اقتصادی، عرض به حضور شما، اقتدار نظام سیاسی مجموعه ای از عوامل در این که پول حالا تقویت بشه یا ضعیف بشه مؤثره. این که یه دفعه مثلا در نتیجه برخی سیاست‌ها، برخی برنامه‌ها پول ملی یک کشور تقویت میشه، خب این معلول یه سری عواملی است. حالا این خودش یه بحث بسیار مفصل داره، ولی همون عوامل میشن پشتوانه. اگر این عوامل به درستی مورد توجه قرار بگیرن، پول تقویت میشه. اگر این عوامل با موانعی مواجه بشن، پول تضعیف میشه. خود این تقویت و تضعیف پول، این حاکی از اینه که این بی‌پشتوانه نیست. یعنی اینطور نیست که یه سری امور اعتباری دخیل باشن تا این پول اعتباری مثلا بالا و پایین بره. اون چه که باعث بالا و پایین رفتن ارزش پول میشوند اونا امور حقیقی هن. بله ممکنه مادی نباشن یا امور معنوی حقیقی هن. امور معنوی یعنی غیر مادی. خیلی از امور در اینجا قابل ذکره و لذا مسئله پشتوانه برای پول بسیار مهمه. پول همواره پشتوانه دارد. حالا البته این را هم اضافه بکنم که ممکنه کسی بگه نه پول اصلا پشتوانه نداره، فقط امضای دولت پای یک پول است که به اون پول ارزش و اعتبار میده. حالا ما به این اختلاف بعداً اشاره میکنیم. اون چه که تو این بحث لازمه مطرح بشه همین است که بالاخره سیر تاریخی پول از ابتدا تا امروز اگر مورد توجه قرار بگیره ما میبینیم پول همواره پشتوانه داشته. یه وقت پشتوانه پول طلا و نقره بود، یعنی طلا و اون اوائل که پولهای فلزی جریان داشت. حالا در مورد پولهای کالایی خب اون خودش یه ارزش ذاتی داشت، خود اون کالا یه ارزش ذاتی داشت. یه عرض به حضور شما چیز دیگه‌ای ورای این ارزش ذاتی براش متصور نبود. اگرم به عنوان کالا، ببخشید، به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار می گرفت به خاطر همون ارزش ذاتی خودش بود. دیگه اونجا سخن از پشتوانه خیلی معنا نداره. اما در مورد پولهای فلزی، یعنی اون سکه‌های ضرب شده و رایجی که وسیله مبادله بود، مثلا درهم و دینار، خب این هم یه ارزش ذاتی داشت، خود طلا و نقره ارزش داشت، چون اون سکه هم یه وزنی داشت هم یه عیاری داشت. طلای مثلا چند عیار با وزن فلان، خب این ارزش ذاتی مال خود طلا و نقره بود، جنسش دارای ارزش بود، اما یه ارزش اعتباری هم داشت که مثلا این مقدار طلا با این ضرب میشه یک دینار، این مقدار نقره با این ضرب مثلا میشه یک درهم فلان کشور. در یه مرحله ای که به اصطلاح پول کاغذی مطرح شد، پشتوانه این پولهای کاغذی میزان طلا و نقره های موجود نزد صرافی ها و بانک ها بود. اون طلا و نقره یا جواهراتی که نزد صرافان و بانک ها موجود بود پشتوانه طلا و نقره محسوب شد. بعد از این پشتوانه پول توسعه پیدا کرد، یعنی علاوه بر سنگ های قیمتی، طلا و نقره و جواهرات، اوراق بهادار و اون ارزهای خارجی موجود نزد بانک ها شد پشتوانه پول. و سرانجام مهمترین پشتوانه پول در شرایط فعلی عبارت از اموری که اشاره کردم، اینکه توان تولید در یک کشور چه مقداره، تولید ناخالص ملی یا تولید خالصش چقدره، چقدر میتونه تولید کنه، چقدر نیروی کار داره، چقدر ثبات در امور وجود داره. مجموعه اینها میشن پشتوانه پول. پس در حقیقت به یه معنا ما میتونیم بگیم اصلا پول بدون پشتوانه نداریم. گفتم در یه مقطعی به دلایل حالا مختلف از جمله ضرورت‌ها و نیازهایی که برای بعضی دولت‌ها پیش آمد شروع کردن به چاپ اسکناس. این مال اون وقتی بود که پشتوانش طلا و نقره بود. خب این پول هرچه بیشتر چاپ میشد درست دست مردم بود، مبادله میشد، اما پول زیاد بدون اون پشتوانه ها به اصطلاح خود به خود ضعیف میکنه ارزش رو. الان هم همینطوره، چاپ کردن پول کاری نداره، یه سری اوراق چاپ میکنه، ولی اگر این مستظهره به اموری که اشاره کردم نباشه، این جز این که باعث تورم بشه و موجب سقوط ارزش پول بشه هیچ ثمره دیگری نداره. لذا حالا اینجا البته نظریاتی راجع به اصطلاح میزان پخش اسکناس وجود داره که حالا ما خیلی وارد اون نمیشیم. اجمالا این دوتا مسئله ای بود که اینجا لازم بود مطرح بشه. البته یکی دوتا بحث دیگه راجع به پول باقی مونده که اون رو انشالله عرض کنم. بفرمایید آقا، ایشون سوال اجازه بدید. نه ایشون یه رو بیا این دستشو بلند میکرده. ای برای همون چیه؟ برای اون برنامه ریزیه، برای توان بهره وری است. نیروی ماهر و الان فرض کن در آفریقا این همه معادن طلا وجود داره، خب وقتی از اینا نشه درست نتونن درست استفاده بکنن همون بساط پیش میاد. صرف اون یکی از ایناست مقتضیه، خب این باید ازش درست بهره برداری بشه، توزیعش، اینکه خود این تبدیل به اصطلاح ظرفیت‌های کار بشه، نیروی کار، اینا خیلی امور درش دخیله. خب الحمدلله رب العالمین. میلاد عمه جان رو تزد زینب سلام الله علیها.